رضا جا دارد جهت شادی روح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و تقدیم به محضر مبارک شهدای گرانقدرمون و جهت سلامتی رهبر فرزانه انقلاب صلواتی را خلق بفرمایید. العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس، جلسه امروز شروع به کار پایگاه مقاومت بسیج در این مدرسه است. دو سه تا محور بحث به صورت کوتاه هر کدام چند دقیقه خدمتون عرض میکنم، چون فصلیست که نمیشه خیلی زیاد وقت شما رو گرفت به خاطر بحث امتحانات و دروسی که دارید. یک نکته این که جایگاه بسیج چه جایگاهی است؟ نظام اسلامی در یک شرایط بسیار سخت و پیچیده توی کشور ما به وجود آمد، یعنی قدرتی که تمام قدرتمداران دنیا با تمام امکانات پشتیبان این قدرت بودن، به قول خودشون یک ریشه 2500 ساله داشتن تو این کشور که نظام شاهنشاهی بود. اولین مرتبه توسط یک مرجع تقلید با شعار دین و دین مداری یک ملت رو بسیج کرد و این ملت رو هدایت کرد تا هم نظام شاهنشاهی رو از بین بردن و هم یک نظام اسلامی با سازوکار نظام اسلامی جایگزین کرد. ما در دوران‌های گذشته داشتیم حرکت‌هایی که این حرکت‌ها نظام‌هایی که بودن به همشون ریختن، حتی گاهی اوقات ساقطشون هم کردن، اما نتونستن جای اون نظام یک نظام تعریف شده بر اساس مبانی دینی و فکری و اعتقادی جایگزین بکنن. امام یکی از هنرهاش این بود که نظام 2500 ساله رو که متلاشی کرد با هدایتهاش و پشتیبانی ملت، یک مجموعه به نام مجموعه قوانین دینی در یک ظرف به نام ظرف جمهوری برای اداره جامعه اسلامی تعریف کرد. جمهوریت به عنوان یک ظرف جمهوری اسلامی، محتواش اون قوانین الهی و اسلامی است، اینو تعریف کرد. این شو قانون. رضا خبرگان اول قانون اساسی رو که نوشتن و بعد هم به رأی مردم گذاشته شد، تمامشون اون کسانی که کلیددار اصلی مجلس خبرگان بودن فقیه بودن، کارشناس اسلام بودن، مثل شهید بهشتی، مثل شهید مفتح، مثل آیت الله مشکینی، مثل خیلی از این بزرگانی که وزنه‌های علمی حوزه علمیه بودن. قال الصادق و قال الباقر گفته بودن. نظام شکل گرفت. مطمئنن یک نظامی وقتی شکل میگیره، این نظام اگر پشتوانه ملی با اون گرایش اعتقادی نداشته باشه، خیلی طول نخواهد کشید از هم متلاشی میشه. ما جریان مشروطیت رو توی کشورمون داریم، مشروطیت کار بزرگی انجام شد، اما خیلی راحت متلاشی شد، از بین رفت. جریان های دیگه هم داریم، اونا هم همین شکلی شدن. حتما نیاز به یک پشتوانه ملی بر اساس یک ایدئولوژی تعریف شده باید پشتوانه باشه تا بتونه پاسخ خوب باشه. لذا اوائل انقلاب یک شور و هیجان انقلابی به صورت ملی فقط هدایت بشه، اینو دنبال میکنه. اما به مرور زمان نیاز هست این شور انقلابی ساماندهی شود، سازماندهی شود. لذا خیلی طول نکشید بحث بسیج از طرف امام مطرح شد. حالا ارکانهای نظام رو سازماندهی کرده بودن، قانون اساسی نوشته شده بود، بسیاری از اینها شکل گرفته بود، سپاه پاسداران به وجود آمده بود، ارتش بود، وزارتخونه ها شکل گرفته بود، اما به هیچ کدام اینها اکتفا نکرد امام. باید یک پشتوانه ملی بر اساس اون ایدئولوژی که اون انقلاب شکل گرفته به وجود بیاد. لذا حضرت امام شعار بسیج رو مطرح کردن، فرمودن بسیج. اون وقت جمعیت کشور ما 35 میلیون نفر بود. امام فرمودن بسیج 20 میلیونی، یعنی غیر از اونهایی که به سن بلوغ نرسیدن و بعضی ها دیگه توان ندانن و پیرمردن و پیرزن و امثال اینا هستن و مریضن و علیلن و بیمارن و امثال اینا، بقیه دیگه همه باید بیان تو این دامن بسیج. بسیج 20 میلیون. الان که کشور نزدیک به 80 میلیون جمعیت داره، مقام معظم رهبری میفهم بسیج 10 میلیونی. بسیج بستر سرباز پروری برای انقلاب اسلامی است. بسیج بستر سرباز پروری برای انقلاب اسلامی است. همون پشتوانه ملی بر اساس اعتقادات دینی، بی ایدئولوژی دینی، اون هم با محوریت ولایت فقیه. لذا امام بسیج رو سازماندهی کردن، دستورات لازم رو دادن، بسیج شکل گرفت. در جنگ بسیج بهترین نمونه ای بود که تو دنیا اتفاق افتاده بود. ما اگر در جنگ میخواستیم اکتفا بکنیم به نیروهای سازماندهی شده مثل ارتش، مثل نیروهایی که اون وقت بودن ادغام شدن شد نیروی انتظامی که 3 تا نیرو بودن، در واقع کمیته های انقلاب اسلامی بودن، ژاندارمری بود، شهربانی بود، اینا که ژاندارمری مخصوص مرزداری بود، کمیته ها بعد از انقلاب شکل گرفته بود، در کنارش شهربانی اون وقت بود که در واقع پلیس داخلی بود، اینها هم ادغام شدن. اگر به اونها میخواستیم اکتفا کنیم، همه جمعیت اونها چقدر میشد؟ 230,000 نفر شهید داده شد، یعنی جمعیت 50% خداحافظی که چیزی تش باقی نیموند. لذا نیاز داشته پشتوانه داشته باشه نظام. پشتوانه ملی اعتقادی نظام بسیج است. لذا 8 سال دفاع مقدس تمام دنیا یک جنگ جهانی علیه ملت ایران را انداختن، نتیجه آخرش دست بالا بردن، دیدن در مقابل ملت نمیتونن بیستن. پس بسیج جایگاش سرباز پروری. سرباز هم که میگیم، ببینید سرباز کارش مرزداریه، مرز کجاست؟ آیا مرز مرز جغرافیایی است؟ نه. هر نقطه‌ای یک معنای مرزی دارد. مرز جغرافیایی سر مرز هست با همسایه با کشورها. اما ما مرزهای دیگه هم داریم. مرز فکری، مرز اعتقادی، مرز علمی، مرز اقتصادی، مرز سیاسی، اینا همه مرزن. مرزدار میخوان، مرزبان میخوان. لذا هر کسی به تناسب خودش باید کار مرزداری رو در انقلاب اسلامی انجام بده. بسیج یک مرزدار همه جانبه است. یعنی اون که تو اداره کار میکنه یک مرزبان اداری باید باشه. اجازه نده تو اون اداره جرم، تخلف، رشوه، فساد تحقق پیدا کنه. اون کسی که مرزدار فقه امام صادق و امام باقر هست باید مواظب باشه هم نااهلان به این مرز حمله ور نشن، هم خودش یک مرزبان قوی بشه برای مرزداری از مرز امام صادق و امام باقر علیه السلام. اون کسی که تو مرز اقتصادی کار میکنه باید بداند این مرزداریش چه شکلی هست. ربات تو مرزداری اسلامی نیست، اقتصاد رشوه‌ای تو برنامه مرزداری اقتصاد اسلامی نیست و امثال اینها. اون کسی که داره در رشته‌های متخصص، در رشته‌های مختلف علمی داره تحصیل میکنه، تو اون رشته به عنوان یک مرزداره، اما با روحیه بسیجی و دینی. لذا امروز شما نگاه میکنید، یه نمونه شو براتون بگم. این دو فازی که در اصلویه دیروز اتفاق افتاد و افتتاح شدن، فاز 15 و 16 اصلویه که هزاران میلیارد درآمد برای کشور داره، فازهای دیگه هم هستن. اون فازهای دیگه رو بعضی از شرکت‌های خارجی آمدن قبول کردن، یه مقدار ساختن، یه مقدار مخلوط شدن با بعضی داخلی‌ها. اما این دو تا فاز کار بچه های بسیج. بدون اون که یک ذره از نیروهای بیگانه و دشمن کمک بگیرن، از دستهای خارجی کمک بگیرن، از صفر تا صد تا کسی اونجا نره نبینه، عظمت این کار معلوم نمیشه. عظمت این کارها زمانی معلوم میشه که آدم بره با چشماش ببینه و بهش بگن چه اتفاقاتی افتاده. شرکت‌های بزرگ گازی دنیا که سابقه خیلی طولانی و توانمندی‌های بالایی دارن، بعضی جاها موندن. در یک قسمتی من از همین فاز 15 یه دیداری داشتیم با بعضی از اساتید حوزه علمیه. یکی از قسمت‌هایی که آلمان‌ها بنا بود یک کمپرسور بود به بچه‌ها بدن که این کار رو انجام بدن برای خنک‌سازی مسیر، این کمپرسور ندادن، گفتن تحریم شدید نمیدیم بهتون. اما بچه‌ها این کار رو راه انداختن. آلمان‌ها گفتن از کجا گیر آوردید؟ گفتن از هیچ جا گیر نیاوردیم. بعضی از متخصصینشون آمدن تو ایران، رفتن توی اصلویه، گفتن شما شوخی میکنید که این رو راه انداختید اگر از بیرون نگرفته باشید. بعد جالب اینجاست، خود بچه ها بدون اون که این کمپرسور رو نصب بکنن، تغییراتی توی سیستم ایجاد کردن که کار اون کمپرسور رو انجام میده بدون اون که اون کمپرسور وجود داشته باشه. جالب اینجاست که آلمان ها از ایران میگفتن باشه ما کمکتون میکنیم، حالا تحریم ها حل بشه ما کمکتون میکنیم، ولی شما بگید چه کار کردید. اونا گفتن این جزء اسرار ماست، اونو شما نمیگیم. شما خیلی اسرار دارید به ما نمیگید، ما هم اسرار رو به شما نمیگیم. این با روحیه بسیجی انجام شد. یعنی تو هر قسمتی مرز داری کار بسیجیست. الان شما در حال درس و بحثیست توی مکتب امام صادق علیه السلام. اگر شما بتونید به گونه‌ای درس بخونید که هم عالم به زمانتون بشید و هم عالم به زمانیاتتون بشید. عالم به زمانیات یعنی عالم به همه اتفاقاتی که در گوشه و کنار داره میفته، عالم به همه جریانهای سیاسی که داره اتفاق میفته، عالم به همه آدمهایی که سرشون به کلاهی میارزه. هیچ وقت تو این مسیر همراه با فقه امام صادق و امام باقر علیه السلام اینها رو زمیمه بکنید، لا تحجم علیه اللبابس، دیگه تاریکا به سراغتون نمیان. به فرمایش مقام معظم رهبرین، این آدمایی که توی فتنه سال 88 یه مقدار موتورشون پنچر شد، آدمایی بودن که از جهت توانمندی هم آدمهای علمی بودن، خیلی هاشون، بعضی هاشون جزو آدمهای بالای حتی حوزه های علمی هم بودن، اما نتونستن. چرا؟ چون عالم به زمانشون نبودن. علمشو داشتن اما عالم به زمانشون نبودن، عالم به زمانیات زمانشون هم نبودن که چه اتفاقاتی داره میفته، پشت صحنه ها کیا هستن، روی صحنه کیا هستن، هنرپیشه ها کیان، کارگردان ها کیان، پشتیبانان کیان. نتونستن اینا رو تشخیص بدن، رضا زمین موندن. بعضی هاشون عملا توی میدون دشمن بازی کردن. بسیج مرزبان است. این یه نکته راجع به بسیج. نکته دوم، حرکت بسیج با چه مبنا به معیاریست؟ بالاخره بسیج همینجوری نمیتونه حرکت کنه. شاید 5 تا آدم کنار هم بشینن، توی رفتن و پیشروی شاید 5 تا نظر داشته باشن. یک جا فصل الخطاب میخواد، جلودار میخواد، امام میخواد که بر اساس اون نظام حرکت بکنه. بسیج از ویژگیهاش اینه، امام داره، جلودار داره، قافل سالار داره. نگاه نمی کنه جریانهای سیاسی چی میگن، نگاه نمی کنه آدمها چی میگن، نگاه نمی کنه آدمی که دیروز سابقه خوبی داشته امروز مشکل داشته یا برعکس اینا چی میگن. نگاه میکنه ببین جلودارش چی میگوید، قافل سالارش چی میگوید. لذا بسیج از ویژگیهاش ولایت مداری، رکن اصلی بسیج ولایت مداریه. الان شما همین سخنرانی دو سه روز قبل مقام معظم رهبری رو با مردم قم ببینید. من خواهش میکنم از مسئولین گرانقدر مدرسه که خود بسیجیان، صحبتهایی که آقا میفرماین حتما این صحبتها رو یک ساعتی بگذارن تمام این دختران عزیز ما، حتما با دقت صحبتها رو یک مرتبه گوش کنن، خبری گوش نکنن، یک مرتبه صحبتها رو گوش کنن حتما. مثلا الان تو بحث انتخابات که در پیش هست، مقام معظم رهبری خب تبیین کردن تو همین دیداری که با مردم قوم داشتن، ما غیر از دیدگاه رهبری دیدگاه های دیگر کار نداریم. دیدگاه های دیگر اگر با دیدگاه رهبری همسان بود مورد احترام ماست، اگر با دیدگاه رهبری همسان نبود طرفش هر که میخواد باشد، هر کاره میخواد باشد، فرق نمی کنه، هر که میخواد باشد، هر کاره میخواد باشد. اگر دیدگاه با دیدگاه رهبری همسان نبود برای ما هیچ احترامی نداره، چون ما جلودار داریم، ما قافل سالار داریم. مثلا تو بحث انتخابات چه کسی رو انتخاب کنیم، چگونه انتخاب کنیم، چگونه تشخیص بدیم، تو سخنرانیشون فرمودن گاهی اوقات افراد رو با دقت مطالعه کنید. خب نمیتونید، گاهی آدم همه آدم ها رو نمیشناسه، چه کسی رو انتخاب کنید؟ نگاه کنید ببینید چه کسی اونها رو معرفی میکنه، ایشون گفت خود من وقتی میخوام لیست رو نگاه کنم و رأی بدم، نگاه میکنم گاهی همه آدم ها رو نمیشناسم. حالا تهران مثلا 30 نفر چند نفر باید لیست بکنن، میگه من همه رو نمیشناسم، بلی ها شاید خوب نشناسم، اما چه کار میکنم؟ نگاه میکنم ببینم چه کسانی این لیست رو تهیه کردن. اونا اگر آدم های خوبی هن، اگر آدم های انقلابی هستن، اگر تو مسیر انقلابن، اگر دنبال امامن، اگر این آدم ها این شکلی هن، به اعتقاد به اونها لیستشون رو میپذارم، اونو قبول میکنم، چون حجت برام تمامه، چون اونایی که معرفی کردن آدم های خوبی هن. اما نگاه میکنم این لیست منم کی معرفی کرده؟ آدمایی که دیروز تو فتنه بودن حالا لیست میدن. اینا یا هر کی بخوان باشن، آدم فتنه‌گر دیروز که برای براندازی جمهوری اسلامی کار میکرده امروز لیست میده، آیا این لیستش مورد اعتماده؟ آقا فلانی تو این لیست هست آدم خوبیه، اما توی میدونی کی آدم خوب تو میدونی کی داره میچرخه؟ چه کسانی دست گذاشتن روش؟ چه امیدی داشتن به این آدم دست گذاشتن روش؟ خب اینا رو آدم تشخیص میده، اینا معیاره، ملاکه، اینا رو ملاکاتیست که رهبری میده. ما بر همین اساس پیش میریم، اقدام میکنیم. لذا ویژگی دوم بسیج ولایت مداریست، قافل سالار دارد و گوشش به زبان قافل سالاره. اینم نکته دوم. نکته سوم که آخرین نکته است که من خیلی مزاحم شما نشم، ما وقتی میتونیم ولایت مدار باشیم، وقتی میتونیم مرزبان باشیم، هم باید مرزها را بشناسیم، هم نحوه مرزبانی را بدانیم و هم نحوه دفاع از مرزها رو بلد باشیم. لذا لازمه این کار این است که من در کنار درسی که میخوانم یه مقدار به حواشی و اطراف هم توجه داشته باشم، نه به کارهای جزئی بی ارزش که وقت آدمو از درس میگیره، نه، به جریانهای کلی که برای اداره کشور و نظام اسلامی کار میکنن، اینها رو شناسایی کنم، من بتونم مرزبانی کنم. من مرز خارجی رو باید بشناسم. حضرت امام یک جا یه جمله‌ای دارن، مقام معظم رهبری، این جمله به همین معنا دارن: اگر دیدید یک کسی رو آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، انگلیسی‌ها ازش تعریف میکنن، خوششون میاد، حتی مثلا فرض میکنیم انتخابات در پیشه، اونها علاقمندن این آدم رأی بیاره، اون آدم رأی بیاره، اون آدم رأی بیاره، اونها تعریف میکنن و میگن اگر این رأی بیاره خیلی خوبه. دشمن دشمن است. این یه ملاک باید باشه برای شناختن که این آدم، خدا رحمت بکند، یک نکته رو از قول مرحوم میرزا جواد تبریزی که در حرم حضرت معصومه دفن هستن و چند سال قبل هم از دنیا رفتن، واقعا یک فقیه کامل بودن، از قول ایشون نقل کردن که راجع به یکی از آقایون که توی قم بود و هنوزم هست، خیلی اختلافی بود روی بعضی از موضوعات راجع به ایشون. بعد ایشون گفته بود که من وقتی دیدم رادیو بی بی سی از ایشون داره تعریف میکنه، فهمیدم پالونش کجه. ببینید معیار، وقتی دیدم بی بی سی داره از این آدم تعریف میکنه، انگلیسی ها تو طول عمرشون یک قدم برای خدمت به اسلام و کشور اسلامی بر نداشتن. اگر دیدم اونها دارن از این تعریف میکنن، میفهمم این آدم پالونش کجه. فهمیدم این آدم پالونش کجه. این یه ملاکه، یک معیاره. اگر دیدیم یک کسی رو دشمن خیلی بزرگش میکنه، دشمن خیلی دوستش داره، دشمن خیلی دلش میخواد این باشه، این یه ملاکه که این با خواسته های انقلاب همراه نیست. حالا هر کی میخواد باشه،
ما رو معیارها کار میکنیم. لذا ما باید بشناسیم چه کسانی تو زمین دشمن بازی میکنن، چه کسانی تو زمین ولایت بازی میکنن، چه کسانی تو زمین انقلاب بازی میکنن، چه کسانی تو زمین ضد انقلاب بازی میکنن، کدوم حزب و کدوم گروه و کدوم دار و دسته کجا هستن تو این بازی کردن ها. بسیجی باید این بصیرت رو داشته باشه، که نکته سوم من نکته بصیرت. بسیجی باید بصیر باشه. بصیر یعنی دیدن، یعنی یه اتفاقی که میفته مثل یک تئاتر. تئاتر ببینید بعضیا پشتیبانی میکنن، بعضیا هنرپیشن میان روی صحنه بازی میکنن، بعضیا کارگردانن. کارگردانا معمولا پشت صحنه هستن، کمتر خودشون رو صحنه میان، پشت صحنه هستن. بعضیا سیاهی لشکرن. ما به سیاهی لشکر کار نداریم. سیاهی لشکر گاهی اوقات اشتباه میکنه، میاد تماشاچی میشه و میره. اما هنرپیشه‌ها کی هستن؟ کیا دارن بازی میکنن؟ کارگردانشون کیا هستن؟ پشت صحنه کی داره اینا رو اداره میکنه؟ بصیرت یعنی بابا کارگردانها رو بشناسیم، هنرپیشه‌ها رو بشناسیم، پشتیبانی کننده ها رو بشناسیم، مواظب سیاهی لشکر هم باشیم. یعنی بصیرت، یعنی بصیرت. بنابراین ما یکی از ویژگی‌های بسیج و بسیجی این است که بصیرت داشته باشد، زمانش رو بشناسه، مرزها رو بشناسه، دشمنان رو بشناسه، پشت مرزها چه کسانی سنگر گرفتن بشناسه، در داخل چه کسی سربازی دشمن رو میکنه بشناسه، میدانی که بازی میکنن درش کی داره بازی میکنه، و اونایی که بازیگرن کیا هستن، آیا مورد التفات و ملاتفت دشمنن یا مورد التفات و ملاتفت ولایت و ملتن، کدوم یکی هستن. این یعنی بصیرت که مقام معظم رهبری ده ها بار این بحث رو مطرح کردن تا بهار. اگر اخیرا بحث نفوذ رو هم مطرح فرمودن، اگر بصیرت باشه نفوذ جایی نداره. معمولا اگر بصیرت نباشد، شما مجموعه مدرسه‌تون رو فرض کنید اگر دوربین بگذارید مجهزش کنید که کسی از هیچ جا وارد نشه، اما یه نقطه کوری یک جا داشته باشه، طرف بیاد شناسایی بکنه، اگر از این نقطه کور بتونه بیاد داخل، مشکلی پیدا نمی‌کنه، میگرده همون نقطه کور رو پیدا کنه، از همون نقطه بیاد وارد بشه. لذا اگر یک نقطه کور باشد و بصیرت لازم رو آدم‌ها نسبت به اون نقطه نداشته باشد، همون نقطه نفوذ پیدا میکنه دشمن. ولی اگر بصیرت باشه، بینایی باشه، دید باز باشه، چشم باز باشه، چشم فکر باز باشه، چشم شناخت باز باشه، اینا باز باشه، هیچ وقت دشمن قدرت نفوذم نداره. پس سه تا ویژگی رو حالا شما امروز این پایگاه در این مدرسه تشکیل داره میشه. شما در هفته مثلا حلقه های شکل میگه به من حلقه های سالعین، یک ساعت در هفته، یه وقتی هم که هیچ درستون اصلا ضربه ای وارد نشه، سازماندهی بشن موضوعات علمی کارشناسی تو اون حلقه ها، مطالعه کنید، بررسی کنید، روش کار کنید، بصیرت لازم رو در موضوعات مختلف داشته باشید و به حول قوه الهی هم مرزبان باشید، هم قافل سالار رو بشناسید و ولایت مدار، و هم بصیر. این سه نکته ای بود که تو این جلسه اشاره کردم و نکات فراوان است که من عرض کردم، خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. انشالله که این شروع به کار این پایگاه با روحیه‌ای که هم مسئولین محترم مدرسه دارن که باید ازشون تشکر کرد که این زمینه رو فراهم کردن، و هم روحیه خاصی که شما دختران عزیز و مهربانم دارید، بتونید توی این عرصه مؤثر باشید که علم امام صادق رو یاد گرفتن و علم امام باقر رو یاد گرفتن و مکتب تشیع رو فهمیدن صرفاً برای فهمیدن نیست. این میدان عمل داره امروز، میدانی است که باید در اون میدان جولان داده بشه و انشالله کار به خوبی پیش بره. باز هم تشکر میکنم و امیدواریم که اون خواهر محترمی هم که به عنوان فرمانده پایگاه معرفی شده انشالله بتونن وظیفشون رو به نحو احسن انجام بدن و قسمت خواهران طیف امام صادق هم انشالله پشتیبانی لازم رو از برنامه‌های خواهران داشته باشن. تشکر میکنم از همه شما و مسئولین محترم و گرانقدر و السلام علیکم و رحمت.